أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بعضی از مفسران احتمال دادن که همونطوری که هر وقت زکریا علیه السلام وارد می شد غذای غیر منتظر را مشاهده می کرد، چندین بار این حال را مشاهده کرد، اون سؤال را هم چندین بار تکرار کرد، یعنی کلما دخل وجده و قال یا مریم و انا لک هذا. استفاده این معنا از آیه آسان نیست. اگر می فرمود کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا و یقول یا مریم، از این یقولو که فعل مضارع است استمرار استفاده می شد. اما فرمود قال یا مریم، از این بیش از این استفاده نمی شود که این سؤال یک بار اتفاق افتاد، اما زائد بر یک بار را نمی شود از این آیه استفاده کرد. مطلع بعدی آن است که از این که فرمود هنالک دعا زکریا، این بیانگر کیفیت اون جمله است که فرمود ذریتون بعضها من بعض. این ذریتون بعضها من بعض یعنی پیدایش بعضی از ناحیه دیگری است، نه تنها پیوند نسب ظاهری بین اینها برقرار است، بلکه پیوند نسب معنوی بین اینها برقرار، پیوند نسب معنوی هم بین اینها برقرار است. ولو جد و جده و امثال ذالک نباشد، یعنی آل عمران با آل ابراهیم اینها از یک گروهن، ذریتن بعضها من بعض. در حقیقت روی این حساب یحیی از مریم است، با اینکه هیچ ارتباطی بین اینها نیست. از اینجا که جلال و عظمت مریم را زکریا علیه السلام مشاهده کرد، از خدا فرزند خواست، پس پیدایش یحیی از برکت مریم است. ذریتن بعضها من بعض یعنی آل عمران و آل ابراهیم و نوح و آدم، اینا گذشته از پیوند سببی ظاهری، پیوند نسبی ظاهری، پیوند نسب معنوی هم دارند. همونطوری که عیسی از مریم است، یحیی هم از مریم است، با اینکه هیچ ارتباطی بین اینها نیست. هنالک دعا زکریا ربه. مطلع بعدی آن است که دعا هم خواندن است هم خواستن، هم گاهی بله دیگر، چون مادر مریم خواهر همسر زکریا بود، اینطور نقل کردن. نه، اون محرمیت چیز نیست. دعا هم خواندن است هم خواستن، اختصاصی به خواندن ندارد. گاه انسان خدا را به اسماء جمال و جلالش میخواند. بعضی از ادعیه و مناجات اینطور است که فقط تسبیح است و تحمید است و تکبیر است و تحلیل است و امثال ذلک. خواستنی در اون نیست، سوال در اون نیست، فقط خواندن است. در اینجا هم خواندن است هم خواستن. هنالک دعا زکریا ربه، اونگاه سؤالی مطرح است که دعای زکریا چی بود؟ این جمله قال رب هب لی به منزله شرح اون دعاست. تفسیر اون این جمله قال رب هب لی شارح و مفسر دعا زکریا رب است. مطلب بعدی آن است که این کلمه رب را و رب را در این قسمت زیاد تکرار کردن برای اینکه ثابت کنن این زکریا در تحت ربوبیت حق تعالی این چیزها را می طلبد. این کلمه رب هم نشانه احساس قرب است. کسی که کرامتهای فراوان را از خدا می بیند خود را در مشهد خدا مشاهده می کند. دیگر نمی گوید یا ربه، می گوید ربه. تو این کیفیت دعا اونطوری که برام کلینی در کافی نقل کرد و سایر بزرگانم نقل کردن مشخص است که انسان کی یا ربه بگوید و کی ربه بگوید. یای حرف ندا را اوائل ذکر می کنن ولی اواخر یای حرف ندا را حذف می کنن. چون کسی که احساس قرب می کند لازم نیست که کلمه یا را بر زبان جاری بکند. مشاهده کرد، این بیچاره خود را می بیند. چون وقتی در حال احتضار رسید اذا ادرک حال موت شد و این براهم برزخون الهی یوم یوب اسون شد، اونجا مشاهده میکنند. حالا که مشاهده میکند میگد رب رجعونی، اما محجوب از جمال حقا. معذالک میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، از جلال حق و از قهر حق محجوب نیستن. اینا رحمت حق را نمیبینن ولی عذاب و جهنم و امثال ذالک را مینگرن. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین ها که کورن، همین ها که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا، همین ها که به نحشره یوم القیامت اعما، همین کورها میگوین ما دیدیم خدا یا دیدیم. چون اینا دیگه بهشت و رحمت و انبیا و اولیا را که نمیبینن، قهر و جهنم و عذاب را میبینن. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. در اینجا که زکریا سلام الله علیه دعا میکند عرض میکند ربه. مطلب دیگر آن است که گرچه همه نعمتهای خدای سبحان ابتدایی است که در صحیفه سجادی هم آمده است، امام سجاد عرض میکند و مننک ابتدا، یعنی خدایا تمام نعمتهای تو ابتدایی است، حتی اون نعمتهایی هم که به حسب ظاهر شما به عنوان جزا و پاداش مرحمت میکنی اونم ابتدایی است. تمام نعمتهای تو چه مسبوق به عمل بنده باشد چه مسبوق به عمل بنده نباشد هبه است. اما تعبیر به هبه یه تعدب بیشتری است. یه وقتی انسان میاد خدایا اجر به ما بده، این یک نحو دعاست، مشروع هم هست، وارد هم هست. اما دقیق تر از آن است که نگوید خدایا به ما اجر بده، بگوید به ما ببخش. چون انسان برای خودش کار بکند و از خدا اجر طلب کند این که روا نیست. اگر تعبیر به این که یوفون اجرهم، خدا به شما اجر میدهد، یوفون اجرهم، این تعبیر محبت آمیزی است. مثل این که ولی به کودک میگوید تو اگر درس بخوانی این مقدار من ماهانه به تو میدهم. خب اون کودک برای خودش درس میخواند ولی پدر برای او ماهانه مشخص میکند. این چنین نیست که کودک برای پدر درس بخواند، گرچه ما مسئله نداریم که او ممثل را درست تبیین کند. فرزند اگر درس خوند و کامل شد بالاخره کمال فرزند نصیبی به پدر میرسد. اما ذات اقدس اله که غنی عن العالمین است هیچ بهره ای از کار عبد نمی برد، معذاله تعبیر به اجر می کند. این تعبیر تشویق آمیز است. اونایی که مواظب این نکاتن در ادعیه تعبیر هبه رو به کار می برند، بگن خدایا ببخش نه اجر به ما بده. زکریا سلام الله علیه برای اینکه اینجا همین جریان عادی رو هم تبیین کند عرض کرد رب حبلی، یعنی هیچ عملی به حسب ظاهر در خارج نیست که شما در برابر اون کار فرزند هبه کنی، فقط بخشش ابتدایی است. رب حبلی من لدنک ذریتن طیبتن. گرچه کلمه ذریه بر واحد و جمع اطلاق می شود، اما با قرینه اون سوره مبارکه مریم که عرض کرد رب فحبلی من لدنک ولیان و عرض نکرد حبلی من لدنک اولیا، معلوم می شود که حداقل یک فرزند طلب کرده است، نه به شرط لا یک فرزند طلب کرد. گاهی خدای سبحان برابر اون خواسته اجابت می کند، گاهی بیش از خواسته مرحمت می کند. مثل اینکه ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان فرزند طلب کرد، خدا فرمود ما به او فرزند دادیم، نوه هم دادیم، به او بشارت دادیم، اسحاق دادیم و من وراء اسحاق به یعقوب. در بخش دیگر از قرآن دارد که و یعقوب نافلتن، نافله یعنی زائد، او از ما فرزند خواست، ما به او نوه هم دادیم که یعقوب شده نافله. نافله یعنی زائده، زائده بر اون چی که او طلب کرده است. گاهی انسان فرزند طلب میکند، به خدا هم فرزند میدهد هم نوه. گاهی خدا انسان یک فرزند طلب میکند، خدا چند فرزند اعطا میکند. ولی طلب و درخواست زکریا ظاهرا یک فرزند بود که عرض کرد فحبلی من لدنک ولیان، عرض نکرد فحبلی من لدنک اولیا. و کلمه ذریه البته شامل مفرد و جمع هم میشود، چون که شامل مذکر و مؤنث هم خواهد شد. تا اینجا دعایی به معنای خواستن است، اما انک سمیع الدعا دعای معنای خواندن است که خدای سبحان را به وصف جمالیش میخواند. و این هم گفته شد که تعصیب جد بزرگوارش حضرت خلیل الرحمن سلام الله علیه کرد، چون حضرت خلیل هم همین دعاها را دارد. در باره حضرت خلیل این دعاها آمده، هم اصل نیایش آمده و هم جواب الهی. در سوره هجر آیه 53 این است که فرستادهای الهی به حضرت ابراهیم سلام الله علیه بشارت فرزند دادن، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. اونگاه ابراهیم میفرماید ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر و بمه تبشرو. این مسنی الکبر نظیر بحث دیروز بلغنی الکبر است، یعنی نه تنها من پیر شدم، پیری به سراغ من آمده است. ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر و بمه تبشرون. اونها گفتن بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، قال به من یغنت من رحمت ربی الا زالون، که ما هرگز ناامید نبودیم و نیستیم. اما وقتی که خدای سبحان به ابراهیم فرزند داد، شکری که خلیل الرحمن دارد اون را در آیه 39 سوره ابراهیم این چنین بیان میکند، میفرماید که ابراهیم عرض کرد الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. خدای سبحان دعاها را گوش میدهد، یعنی گوش به حرف دایی میدهد. همونطوری که ابراهیم سلام الله علیه در همین زمینه دریافت فرزند خدا را به عنوان سمیع الدعا ستود، نوه او زکریا سلام الله علیه هم در همین زمینه خدای سبحان را به عنوان سمیع الدعا بودن می ستاید که انک سمیع الدعا. اونگاه فرشته ها ندا دادن فنادت الملائکتو و هو قائم یسلی فی المحراب ان الله یبشرو که به یحیی مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. فرشته ها این ندا را در حال نماز به اطلاع به سمع زکریا سلام الله علیه رسوندن و گفتن خدا بشارت می دهد. خود اینها نقل بشارت می کنن بشارت را خدا می دهد، که خدا بشارت می دهد، نه اینها بشارت بدهند. خدا بشارت می دهد تو را به فرزندی که نامش یحیی است و کلمت الله را که عیسی سلام الله علیه است تصدیق می کند. و این تصدیق کلمت الله کار عادی نیست، زیرا یک کسی که در یک زمانی به دنیا آمده است که همه دشمنها او را متهم کرده اند، مادر او را متهم کرده اند و مریم علیها السلام تقاضای مرگ کرد و اونچنان تقاضایی کرد، گفت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسکن منسیا. در این فضا اگر کسی قیام کند و به حقانیت یک مطلبی سخن بگوید، این هنر است. نظیر این که در بیان از فضائل است امیر سلام الله علیه است که خود حضرت به این افتخار کرد، اهل بیت بون استدلال کردن، صحابه حضرت بو استدلال کردن که است امیر سلام الله علیه اول و من اسلم است. تو بحث‌های قبلا مراجعه فرمودید این اولویت زمانی یا اولویت مکانی فخر نیست. اگر یک کسی بخواهد در نماز جماعت شرکت کند، خب زودتر برود، وقتی خلوت است زودتر رفت تو صف اول نشست. این هنری نیست که حالا فخر کند بگوید من اولین کسی بودم که وارد مسجد شدم یا اول کسی بودم که در صف، چون یه امر عادی است دیگه. دیگری هم اگر فرصت میکرد میامد. اما یه وقتی است که تشخیص یک حادثه تاریخی حقانیت و بطلان او کار عادی نیست. از طرفی همه سنادید قریش تخطئه میکنه، از طرفی اینا در کمال ضعفن، یه مطلبی است نو و تازه و هیچ کسی هم نمیفهمد حق است یا باطل. یه نفر تشخیص بدهد که حق است و قیام بکند، این اولیت، اولیت زمانی نیست. این اولویت رتبی را هم در بر دارد، مثل انقلابیون قبل از انقلاب با انقلابیون بعد از انقلاب چقدر فرق میکنند. یا اونها که در زمان ضعف حکومت اسلامی اسلام را یاری کردن، قرآن روی اونها خیلی بها و سرمایه گذاری میکند، میفهمون لیس و سواان، اینا مساوی نیستن. در سوره مبارک حدید مشخص میکند، میفهمون اونها که در کمال ضعف اسلام اسلام را یاری کردن، پیامبر را یاری کردن، اونها با دیگرانی که بعدها کمک کردن فرق میکنن، گرچه همه فیض میبرن اما یکسان نیستن. بنابراین یه مطلب تازهی که عده زیادی مخالفن و گروه کمی هم متحیرن، یک نفر قیام بکند و حقانیت او را تصدیق بکند و صحه بگذارد و دیگران روشن بکند، این کمال است. لذا این کمال را ذات اقدس اله برای یحیی به عنوان یک فضیلت ذکر میکند و مصدقاً به کلمت من الله رو این جهت هست. اما سیدن و حسوراً برای آن است که هم آزاد است و هم در بند میکند. بعضی هستن که آزاد نیستن، بندن. این همون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، در جهاد داخل شکست خوردن که هوس اونها عقل اونها را به اسارت گرفت است. ولی گروه دیگر هستند که گرچه اسیر نگرفتن اسیر هم نشدن، اینا بینا بینا، ولی عده‌ای هستند که هم آزادن و هم اسیر میگیرن. اینا در جهاد اکبر از همه فاتح ترند، هم سیدند و آزادند و آزادند و در جهاد داخل و خارج آزاد و منزهند، و هم در جبهه جهاد اکبر حسورند نه حسیر. اینها محاصره می کنند، اینا دشمن رو، غرائز رو، خواسته ها رو در حصار و بند قرار می دهند. بیزن بودن هنر نیست، این کمال نیست. حالا یه قضیتون فی واقعه شد مطلب دیگه است، اما نجات از شهوت هنر است. اینا کسانی بودن که بر همه غرائز پیروز بودن که کاری که بر خلاف رضای ذات اقدس اله است نکنن، این میشود حسور. عده حسیرن یعنی محسورن، این فعیل ولی مفعول، اما ایشون حسور بودن یعنی حاصر بودن، یعنی همه اغراض را و غرائز را در محاصره آوردن که در جهاد اکبر فاتح و پیروز شدن. هم سید بودن به بند کسی نرفتن، هم حسور و حاصر بودن که دیگران را به بند کشیدن. نه، چون اول کلام است، دیگران گفتن یا مریم ما کان ابو کمر از سوئن و ما کانت امو که بقیه، برای بعضی ها، وگرنه تا آخر یه عده سعی کردن که او را اعدام کنن، به او را متهم کنن، مگر این حرف ها را بعدن مریم علیه السلام ادامه نداد از تهمت همین بنی اسرائیل. اونگاه سیدن و حسورن می شود دو وصف ممتاز برای یحیی سلام الله علیه. خود یحیی را هم یحیی گفتن چون مایه حیات مردم هست. مطلع بعدی آن است که خب اون خیلی مقام برتر می خواهد، از انبیای اولوالعزم که نبود. اونگاه زکریا سلام الله علیه عرض میکند که بله، اما بعضی از موارد هست که بلا واسطه سخن گفت. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. اصل این سوال یک محل بحث دارد. مواد این سوال هم بحث های دیگر. اصل این سوال را کی کرد؟ خب کسی که با تضرع و ناله از خدا چیز میخواهد دیگر نباید بگوید حالا که من پیرم، همسرم که پیر است، اون وقتی هم که در سن زایمون بودند عاقر و عقیم بود. اگر کسی از قدرت ذات اقدس اله با خبر است و به طور جد چیزی را از خدا میخواهد، نباید این مشکلات را ارائه بدهد. که این مشکلات را اگر ارائه میدهد باید در دعا بگوید، نظیر اون چی در سوره مریم آمده، رب انی وهن العظم و منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اینم باید اینچنین بگوید، این رب انی وهن العظم و منی یعنی بلغنی الکبر و امرأتی عاقرا هم که مشخص است، ولم اکن بدعائک رب شقیا، من شقاوتی از این جهت ندارم، برای اینکه همه کارها را تو انجام میدهی، راه منحصر به فرد این نیست که، تمام قدرت ها به دست توست. این مسئله تمام شد. پس اون چه که از زکریا سلام الله علیه نقل می شود به عنوان استبعاد نیست، برای اینکه این در اصل دعا این حرف ها را آورده، همه این راه های عجز خود را ذکر کرده، اعتماد به قدرت ذات اقدس اله را هم تصریح کرده. عرض کرد از ما کاری ساخته نیست، ولی به قدرت تو من مطمئنم، یقین دارم. این دو مسئله رو در دعا عرض کرد. معلوم می شود هر چه که از این به بعد گفته می شود سخن از استبعاد امثال ذلک نیست، یا راه دلال است که میخواد حالا که حرف را شنیده این رابطه قطع نشود زیاد سخن بگوید، نظیر اون چه که درباره موسی کریم گفته شد که خدای سبحان سوال کرد ما تلکه به یمینی که یا موسی، این شرح مفصلی داد، یا عصای اتوک و علیها و احوش بها علی غنمی و دیف یا معارب اخرى، که میخواهد این مکالمه قطع نشود، این است. یا میخواهد راه پیدایش فرزند را بداند که از چه راه به ما فرزند میدی، با حفظ موجود از موجود یا وضع موجود بر میگردانی، آیا به من فرزند میدهی از همین همسر یا از همسر دیگر نظیر ساره و هاجر که جدم داشت، از کجا به ما فرزند میدی؟ این سوال ها میتواند این مواد میتواند تو این سوال بگنجه، وگرنه اصل سوال یقیناً برای استبعاد نیست، چون خود این قضیه در اصل دعا آمده. موادی که در این سوال آمده، این مواد هم جنبه استبعادی ندارد، استعلامی دارد که چجور به من فرزند میدی، وضع ما را عوض میکنه یا نه، وضع همسر را به عوض میکنه یا نه، یا از همسر دیگر به من فرزند میدی، از چه راه میدی. قال رب انا یکون لی غلام، از یحیی سلام الله علیه به غلام تعبیر کردن برای همان است که در سوره مبارکه مریم آیه 7 این چنین آمده است، در هنگام تبشیر یا زکریا انا نبشرو که به غلام من اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. لذا ایشون از اون یحیی به غلام یاد کرده است، برای اینکه یک قضیه است ظاهرا، نه چند تا دعا. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. این بلغنی الکبر نظیر تعبیری که جدش کرد علی مسنی الکبر. و امرأتی عاقر، این و امرأتی عاقر همون مطلبی است که در سوره مبارکه مریم آمده است. در متن دعا، یعنی قبل از اینکه بشارت دریافت کند، تو هم اون متن دعا که عرض کرد من در دعا شقی نیستم و به علل و اسباب ظاهری اکتفا نمی کنم، که این یه هشداری هم هست، اگر کسی علل و اسباب ظاهری را کوتاه ببیند بگه دیگه حالا اینجا جای دعا نیست، این معلوم می شود که کان به دعا ربه شقی، یا این شخص یکونو به دعا ربه شقی، یا این خیال میکند که خدا فقط از راه علل و اسباب ظاهری انجام میدهد، گرچه رو علل و اسباب ظاهری انجام میدهد، اما علل و اسباب منحصر در ظاهر نیست. تمام این حرفها را زکریا تو متن دعا ذکر کرد، وضع خودش رو شرح داد، رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، وضع همسر خودش رو شرح داد، و کانت امرأتی عاقرن، که اون قوی تر از امرأتی عاقرون است که الان اینجا ما داریم، یعنی الان که پیره، اون وقتی هم که در سن مادر شدن بود هم سنهای او مادر می شدن، او عقیم بود، الان گذشته از عقم پیری هم دارد. و کانت امرأتی عاقرن، این عاقر چون وصف مختص است نظیر طالق و حائض، دیگه عاقره نمیگن. خب پس همه اینها رو تو متن دعا آورده، معلوم میشود از این بعد هر چه به عنوان انا گفته میشود جنبه استبعادی ندارد، حالا جنبه استعلامی دارد یا غیر آن. میخواد بفهمد از چه راهی او پدر میشود، از چه راه خدای سبحان به او فرزند اعطا میکند. انا لی یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، آیا کسی را به عنوان فرزند خونده به ما میدهی که نه در من تصرفی بشود نه در همسرم، یا در من تصرف میکنی به من قدرت میدهی ولی از همسر دیگر، یا نه هر دو رو اصلاح میکنی، چیکار میکنی؟ ذات اقدس اله فرمود که به تو فرزند میدهم، نه فرزند خونده، فرزند سلوی، هم تو رو تغییر میدم هم همسرت را. در باره همسرش سوره مبارکه انبیا گویاست که همسرش را آماده برای مادر شدن کرد، آیه 60 90 سوره انبیا این است، فاستجبنا و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. ما همسرش رو صالح کردیم، به او هم یحیی دادیم. زوج یعنی همسر، زن زوج است، چون که مردم زوج است. حالا هم اصلاح معنوی کردیم تا بتواند مادر یحیی بشود، هم اصلاح ظاهری کردیم که از اوغم بودن به در بیاد و هم بتواند بالاخره مادری را تحمل کند. و اصلحنا له زوجه. اینا مشخص میکند که سؤال زکریا سلام الله علیه چه بود است و جواب ذات اقدس الهی چه بود. یعنی از همه این جریان عادی پدر پیر و مادر پیر فرزندی به نام یحیی به دنیا می آید. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء. این به طور اجمال تفصیلش در سوره مریم و سوره انبیا مشخص میکند که اذا اراد الله امرا هيا اسبابه. در حقیقت علل و اسباب هم ظاهر شده است. خب قال رب اجعل لي آیه. حالا بعضی ها احتمال دادن که بین اون تبشیر، بین اون دعا و بین این تبشیر فاصله شده است. یعنی دعا مال مدت قبل بود، بعدها با فاصله زیادی بشارت دریافت کرد، اونگاه اون صحنه در یادش نیست که چه گفته است. وقتی به او بشارت دادن که خدا به تو فرزند داد میدهد، سوال کرد آخه از چه راهی؟ اگر بین اون دعا و این بشارت فاصله زیادی باشد، ممکن است به این که یه همچه چیزی بدون به ذهن بیاد. اما برابر اون استشهادی قبلا شده است که فا مفید ترتب بلا فصل است، ظاهراً تبشیر بلا فصل بعد از دعا حاصل شده است که هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعا فنادته الملائکه. این فا که دلالت بر ترتیب بلا فصل می کند، نشانه آن است که این تبشیر بعد از این دعا بود بلا فصلین. حالا کل این صحنه تو نمازه، آیا همین حرف زدنهای معمولی است تو نماز؟ چون آخه تبشیر تو نماز بود. فنادت هل ملائکتو و با قائمون یسلی فی المهراب ان الله یبشرو که به یحیی. اونگاه این غاله یعنی سب کرد نمازش تمام شد، بعد عرض کرد انا یکون لی غلام. یا یه حرف زدنهاییست که مزاحم نمازم نیست، یه گفت و شنودی است که مبطل نمازم نیست، یا سخن با خدا نماز مبطل باطل نمی کند. این چیه؟ بالاخره این صحنه تو نماز بود، استماع تو نماز بود، جواب بعد از نماز بود یا تو نماز بود؟ ظاهرش اینه که جواب همون وقت بود دیگر. آیا حرف زدن به همین حرف مصطلح، یا حرفی بود در درونشون که اون حرف درونی را خدا اظهار کرده است؟ نظیر این که برادران یوسف که پیش از یوسف آمدن گفتن اگر این برادر، اگر این یکی متهم به سرقت است، این بعید نیست، برای اینکه یه برادر دیگه هم داشت معاذالله، او هم سابقه سو دارد، او هم سرقت کرده است. در همین زمینه خدای سبحان وقتی این جریان را بازگو میکند، میفهمد به این که یوسف این مطلب را در درون خود داشت و اظهار نکرد و گفت شما جاهلید و خلاف میگویید. این گفت یعنی در درون گفت، چون دارد و اسهر رها یوسف و فی نفسه و قال انتم کذا. اگر چون چه صریحا میگفت شما خلاف میکنید، این که دیگه اسهر رها یوسف و فی نفسه نیست، معلوم شد راز درونی هم گفتن است، حدیث نفس هم گفتن است. حالا
این جریانی که زکریا داشت از این قبیله است که در درون دارد سخن میگوید و در درون دارد حرف خدا را میشنود، یا نه همین سخن بیرونی است منتها مبتر نماز نیست، که این مقدار احتمال بعیدی است. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء. حالا عرض کرد که قال رب اجعل لی آیه. خب هر وقتی که میخواد اون صحنه اتفاق بیفتد، اون بشارتی که شما دادید عمل بشود، من بفهمم که خب بفهمی برای چی بفهمی؟ برای که وظیفه من انجام بدم دیگر. فرمود وظیفت همون اعتکاف 3 روزه است. تو که میخواهی وظیفه شناس باشی، وظیفت در همون اعتکاف 3 روزه است. 3 روزی که خود این اعتکاف هم باز به معجزه و کرامت است. 3 شبان روز انسان نتواند هیچ حرف بزند، فقط میتواند در رکوع و سجود و تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر و امثال ذلک باشد. بخواد حرفهای عادی بزنه نمیتونه، بخواد سبحان الله بگه میتونه. فرمود آیتو که الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزن، نشانت اینه که 3 روز زبانت بند میاد. اما نه زبانت بند میاد مثلا معاذ الله به بیماری مبتلا میشی، این چنین نیست. این را در سوره مبارکه مریم بازتر بیان کرد، فرمود به این که قال رب اجعل لی آیه، قال آیتو که الله تکلم الناس 3 لیالن سویگن، در حالی که سالمی مستویل خلقی بی نقص و عیبی نمیتونی حرف بزنی، فقط میتونی سبحان الله بگی، الله اکبر بگی. و برای این که کسی خیال نکند این صوم صوم سمت است، یعنی 3 روز نمیتونی حرف بزنی، یه کار اختیاری است، یعنی 3 روز حرف نزن، نه 3 روز نمیتونی حرف بزنی، و این 3 روز حرف نزن را تکلیف بدانیم به عنوان تشریف اختیار، بعد هم بکنیم بر صوم سمت که اون روزها رایج بود، یعنی 3 روز روزه بگیر، برای اینکه این خیال ها نشه، در سوره مریم سخن از شب را به میان آورد. در سوره آل عمران که محل بحث است فرمود 3 روز، در سوره مریم فرمود 3 شب. اونجا که فرمود 3 شب یعنی با روزها، اینجا که فرمود 3 روز یعنی با شبها، یعنی 3 تا 24 ساعت. 3 تا 24 ساعت زبانت بند میاد که هیچ حرف نمیتونی بزنی مگر ذکر حق. این میشه آیت حق. آیتو که الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزن و ذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار، چون که در همون سوره مریم هم فرمود به این که آیتو که الله تکلم الناس 3 لیال سویا فاو فخرج علی قومه من المهراب فاوها الیهم ان سبه بکرتن و عشیا. این معلوم بشه سیده بیست سخن از روزه نیست، اگر روزه باشد بالاخره روزه دیگه. این روزه سمت بود، چه اینکه خود مریم علیه السلام هم اشاره کرد که اینی نزل در رحمان سومن فلن اکلم الیوم انسیا. اون یک نفی تکلیم بود، نفی تکلم بود اختیاری، یعنی 3 روز حرف، یعنی در این حال حرف نزن، یعنی وقتی که اونها آمدن تو به عنوان اینکه روزه سمت داری حرف نزن، نه نمیتونی حرف بزنی. ولی درباره اون معایس نبود، اون معجزه کرامت نبود، در باره مریم علیه السلام خدای سبحان دستور داد فقول اینی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. یه تکلیفی بود به نام صوم صمت، برای اونها هم شناخته شده بود. اما جریان از زکریا یه معجزه است، یعنی سه روز زبانت بند میاد، سالمم هستی مریضم نیستی، روزم نیست بلکه سه شبان روز است، همه از کار رو میتونه بگی اما حرف عادی نمیتونه بزنی. وقت این سه شبان روز ممحض میشی در شکر، اینم نشانت. تو خواستی نشانهی به تو ارائه بدهیم که حق شناسی کنی، از همین رو حق شناسی کن. اونگاه معلوم میشود که اگر نعمتی از طرف خدا به انسان رسید، به انسان توفیق پیدا کرد که شکر گذار باشد، دو تا بدهکاری داره. وقت استدلال امام سجاد تو صحیفه روشن میشود. استدلال حضرت تو صحیفه اینه که خدا یا هر وقت گفتم فلک الحمد وجب لک علی ان اقول لک الحمد، هر وقت گفتم الحمدلله یه دینی بیشتری پیدا میکنم، یا الحمدلله رو باید برای این الحمدلله بگم، مگه تو توفیق داری تو رو عبادت کردم شکر کردم. اینه که انسان همیشه بدهکار است. تازه زکریا حالا هم که میخواهد شکر بکند، شکرش هم باز با کرامت الهی است، یه دین دیگری بر دیون او افزوده شده. انسان طوری باشد که سالم باشد، بی نقص، به توفیق داشته باشد سه شبان روز مرتب ذکر حق بگه و نتونه حرف عادی بزنه. چون اگر بخواد حرف عادی بزنه، اگر بتونه حرف عادی بزنه، یه کلفتی است برای او که خودشو وادار بکنه به اینکه فقط ذکر بگه. اما وقتی نتونه، یه توفیق قهری است. تازه این هم یک هبه است نظیر هبه‌های دیگر که به زکریا سلام الله علیه داده شد. قال آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. الحمد لله رب العالمين.